و آیا باعث نازایی و بچه دار نشدن خانم ها میتونن باشن؟ چون بعضی ها اینمی مسائل مطرح میکنن، شایع میکنن و دامن میزنن.
مورد این باوری که خیلی خانم ها دارن به عللی قرص جلوگیری از بارداری، آیودی های هورمونی، تکنیک های دیگه جلوگیری رو که ما توصیه میکنیم نگرانن، چون اینا هورمونن نکنه یائسه بشن. اینو من مطمئنم به این عزیزان بگم، قرص های ضد بارداری نه باعث یائسگی زودرس تو خانم ها میشه و نه باعث ناباروری میشه تو خانم ها.
بله،
خواهش میکنیم که این باورهای غلط رو بندازن دور. اصلا هیچ تکنیک جلوگیری از بارداری ریسک یائسگی زودرس رو در خانم ها افزایش نمیده.
خانم دکتر، در پایان اگر لطف کنین در مورد اقدامات و کارهایی که باعث جلوگیری و وقایه از یائسگی زودرس و خوش شدن زودتر از وقت میشه، مداخلاتی که باید انجام شه و اقداماتی که باید صورت بگیره توضیح بفرمایین.
عوامل مداخله گر که خیلی مهمه، یکی سیگار، یکی آگاهی. خانم ها، من در کل بگم، الان تو دنیا دارن تحقیق میکنن شاید زایمان و حاملگی یائسگی رو به تعویق بندازه. پس چرا خانم هایی که دیر ازدواج میکنن اینا بیشتر در خطر اینن که تخمداناشون خراب بشه و فاقد فولیکول؟
بله،
پس برای این ما توصیه میکنیم عزیزانی هم که ازدواج میکنن میخوان حاملگی رو به فرزند دار شدن و تعویق بیاندازن، ما به اینا توصیه میکنیم زودتر هر قد فرزند میخوایم بیارین و بعد جلوگیری از حاملگی کنه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان بابت همراهیشان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با سلام و صلوات بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرینش سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو داریم. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت و کامیاب باشید. در آغازین روز هفته همراه شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 1:30 با وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش می شود. عنوان برنامه بعدی گلبانگ غزل است که زمان پخش آن ساعت 1:40 با وقت افغانستان خواهد بود. در ساعت 1:50 برنامه آب را گل نکنیم تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از آن از همراهان علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت می کنیم که با این برنامه در ساعت 2:05 همراه شوند. در ساعت 2:35 برنامه زربان پخش می شود. بعد از آن در ساعت 3 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 3:10 برنامه داستانهای تمثیلی پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهد شد. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس را خواهید شنید. همکارانم بخش دیگری از خبرها را در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. علاقمندان برنامه در وادی نور می توانند این برنامه را در ساعت 4:10 به وقت افغانستان بشنوند. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بخش دیگری از خبرها را در ساعت 6 به وقت افغانستان خواهید شنید و در ساعت 6:45 برنامه پند پیران پخش می شود. افغانستان در هفته ای که گذشت عنوان برنامه بعدی است که بعد از برنامه پند پیران پخش می شود و زمان پخش این برنامه در ساعت 7 به وقت افغانستان خواهد بود. در ساعت 7:15 برنامه ترنم باران را خواهید شنید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 و وقت افغانستان به سمع شما خوبان شنونده خواهد رسید. برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را در ساعت 7:40 خواهید شنید. با آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:53:57 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تعطیل شدن 2500 مرکز درمانی در افغانستان. دانش آموزان دختر صنف ششم با بالا در افغانستان همچنان بلا تکلیف. و سازمان ملل متحد تعهدات کشورهای کمک کننده به افغانستان محقق نشده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر از بسته شدن بیش از 2500 مرکز درمانی در افغانستان با دلیل نبود منابع مالی خبر داد. الکساندر ماتیو مدیر منطقه کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در صفحه 4 روزه به افغانستان گفت کمک مالی به نظام بهداشتی افغانستان قطع و بر اثر آن بیش از 2500 مرکز درمانی بسته شده، بیش از 20000 کارمند صحی شغل خود را از دست داده و معاش دریافت نمی کنند که بیش از 7000 نفر از آنان زنان هستند. و اضافه کرد اگر پول برای پرداخت معاش کارمندان و عرضه خدمات و ویژه خدمات درمانی تامین نشود، کمبود شدید امکانات مالی همزمان با فرارسیدن زمستان افغانستان را دچار بحران بشری بزرگ خواهد کرد. قبل از این نیز سازمان بهداشت جهانی درباره سقوط نظام بهداشت و سلامت افغانستان هشدار داده بود. آمریکا بلافاصله پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 24 اسد دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد و با بحران اقتصادی و انسانی در این کشور دامن زد. با گذشت حدود دو هفته از بازگشایی مکاتب افغانستان برای دانش آموزان پسر، دانش آمازان دختر صنف ششم بالا هنوز اجازه حضور در مکتب را نیافتند. اقدام طالبان برای محدود کردن تحصیل دانش آموزان دختر با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی مواجه شده، اما این گروه هنوز تاریخ مشخصی را برای بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان ارائه نکرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، اخیراً در نشست خبری بدون اینکه در مورد زمان بازگشایی مکاتب دختران جزئیاتی را ارائه کند گفت کار روی نهایی سازی طرح بازگشت دختران صنف بالاتر و مکاتب ادامه دارد. دانش آموزان و آموزگاران مکاتب دخترانه خواهان رفع هرچه سریع‌ترین محدودیت از سوی طالبان هستند و میگویند این گروه نباید زحمات و دستاوردهای چندین ساله و آینده زنان و دختران را با وضع چنین محدودیت‌هایی به خطر بیندازد. پیرامون این موضوع و دیگر مسائل جاری پیرامون حقوق زنان در افغانستان و انتقادات جامعه افغانستان و جامعه جهانی از این اقدامات گروه طالبان عنوان گزارشی هست که همکارم ذبیح الله قریشی از کابل تهیه و ارسال کرده است.
دختران مکاتب و خانم‌های کارمند باز شدن مکتب‌ها و اجازه یافتن به کار را خواستند. از زمانی که تحریک اسلامی طالبان زمام امور را به دست گرفته، از کارمندان زن در برخی از ادارات خواسته شده تا زمانی که طرز العمل جدید برای آنها ساخته نشده در خانه‌های خود بمانند. همچنان بیش از دو هفته می شود که مکتب‌ها برای پسران بالاتر از صنف ششم باز شده، اما هنوز مکتب‌ها برای دختر خانم‌های بالاتر از صنف ششم همچنان بسته است. یک تن از دختران که در رژیم گذشته صنف دوازدهم بود خواست خود را این گونه مطرح می کند. در همین حال شماری از دختران در برابر لیسه دخترانه رابعه بلخی در کابل در اعتراض از بسته بودن مکاتب انتقاد کرده، آنچه که سیاسی سازی تعلیم میخوانند تظاهرات کرده و طالبان خواستند تا به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه داده شود که به مکتب بروند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، با بیان این که اجازه کار و تحصیل برای دختران داده می شود، اما اکنون روی طرح کار جریان دارد که محیط وسیع‌تر برای آنها فراهم گردد.
امارت اسلامی با اعاده کردن تمام حقوق شهروندای خود متعهد است، بالخصوص حقوق خانم ها، چه در عرصه تعلیم باشه، چه در عرصه کاری و همچنان عرصه های دیگر. امارت اسلامی تنها بر این کار میکنه که یک ماحول مسئولتر که از نگاه فیزیکی و روانی ماحول مسئولتر را تضمین کنه و باز در او ماحول استخدام آنها در تمام عرصه هایی که ذکر شد صورت بگیره.
تا اکنون بارها طالبان از ادامه تحصیل برای دختران و فراهم نبودن زمینه کار برای خانم‌ها در فضای امن اطمینان دادند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما بزرگوارم. شماری از اساتید دانشگاه‌های معتبر آمریکا، اروپا، استرالیا، هند و برخی کشورهای دیگر جهان از جامعه بین‌الملل خواستند که طالبان را به خاطر نقض حقوق مدنی و بشری مسئول بدانند. استادان دانشگاه‌های جهان در بیانیه‌ای دسترسی بدون مانع مردم افغانستان را به کمک‌های بشری خواستار شده و گفتند هر حکومتی که مردم را دچار ترس و وحشت کند و مردم را از آزادی بیان، آزادی اجتماعات و سایر حقوق اساسیشان محروم کند، نکوهش می‌کند. در این بیانیه با اشاره به اینکه طالبان پس از به دست گرفتن زمام امور به افغان‌ها اطمینان دادند که جان و حقوقشان طبق رهنمودهای اسلام محفوظ خواهد بود اضافه کردند، طالبان با تفسیر منحصر به خودشان از قوانین اسلامی مردم افغانستان را مجبور می‌کنند تا تعبیر سختگیرانه آنان از دین را که هنجارها و تنوع اجتماعی و فرهنگی این کشور را نادیده می‌گیرد بپذیرند. این استادان دانشگاه از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه، سازمانهای بین‌المللی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی خواستند که طالبان را تا زمان تشکیل یک حکومت فراگیر و پذیرش ارزش‌های دموکراتیک و کثرت‌گرا به رسمیت نشناسند. نویسندگان این بیانیه بر توجه طالبان به حفظ حقوق بشری افغان‌ها مطابق قوانین بشری جهانی، حفظ حقوق مدنی و سیاسی زنان افغان مطابق مواد مندرج در قانون اساسی مصوبه سال 2004، عقب نشینی نیروهای طالبان از دره پنجشیر و حل منازعه بین طرفین از طریق گفتگو، توقف اعمال خشونت ضد کسانی که با نهادهای بین المللی کار کرده اند، برگزاری انتخابات با نظارت ناظران بین المللی در 6 تا 12 ماه آینده، احترام به جامعه مدنی افغانستان و حفظ حق آزادی بیان و آزادی علمی تاکید کردند. سازمان ملل متحد اعلام کرد از 1.2 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه که کشورهای عضو برای کمک به افغانستان متعهد شده اند، تنها 135 میلیون دلار آن را دریافت کرده است. ناتالیا کانم، مدیر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، وضعیت کنونی افغانستان را نگران کننده دانست و در مورد خطر قحطی زود هنگام در این کشور هشدار داد. وی گفت با نزدیک شدن فصل زمستان و نابسامانی امور و سازماندهی نشدن تشکیلات دولت موقت طالبان، خطر قحطی دست کم 1/3 مردم افغانستان را تهدید می‌کند. تدروس آدانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، هم هشدار داد نظام بهداشتی افغانستان در مرز فروپاشی قرار دارد و اگر برای نجات و پایداری آن تمهیدات فوری اتخاذ نشود، این کشور با یک فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. هرچند سازمان ملل متحد به این منظور یک کمک اضطراری به مبلغ 45 میلیون دلار در اختیار نهادهای صحی قرار می‌دهد، اما نیازهای افغانستان در این زمینه بسیار بیشتر است. در همین حال کارشناس مسائل افغانستان هم گفت تا دولت طالبان اعتماد مردم افغانستان را جلب نکند، مردم دارایی‌های خود را به گردش نخواهند انداخت و دست به سرمایه‌گذاری در اقتصاد افغانستان نخواهند زد. محمد حسین یوسفی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با خبرنگار ما گفت لازمه ایجاد اعتماد به طالبان در مردم افغانستان ایجاد حکومت باثبات و همشمول است. یوسفی گفت
بحثی که بیاین سرمایه گذاری کنن مردم و پولشان به گردش بیفتن، این نیاز به ثبات امنیتی داره. یعنی اگر امنیت وجود نداشته باشه، هیچ کسی حاضر به سرمایه گذاری نیست. قسمی که میفهمیم شرکت‌های چندین ملیتی خب هرگز در کشورهای بی ثبات سرمایه گذاری نمی کنن. اینا کلش اهداف سیاسی خودشان دارن. اینا هرگز از لحاظ ای که بخواین به مردم فایده برسانن فکر نکنن بیان سرمایه گذاری کنن، و اینا هم تلاششون بر همین هست که طالبا بتونه اعتماد سازی بین مردم ایجاد کنن، و او تنها راهی که داره اینا همون حکومت همشمولی که قرار بود اینا تشکیل بدن. ولی متاسفانه وقتی که دیدن در رأس همگی از یک بخش هستن و دیگرها را سهیم نساختن، خب مردم اعتماد نمیکنن. ولو ای که کاروبار شروع هم شود، مردم باز هم پول خود پیش خودشان ذخیره میکنن، چون اینا به این عقیده هستن که هیچ وقتی نمیتونن با آنچه که اونا قول داده بودن و برخلاف از عمل کردن، باز هم میگه اگر ما بخوایم اینجا سرمایه گذاری کنیم باز یک تحولی بیایه، باز مردم دوباره همگی مجبور هستن از کشور براین و در او وقت پول ضرورت دارن. پس تا زمانی که اینا نتونن حکومت خودشانه ورقا کنن و آنچه را که برای جامعه جهانی قول دادن او را عملی نکنن، هیچ و نمیتونن برای مردم اعتماد سازی کنن. اینا میگن که ما حمایت مردم داریم. حال حمایت مردم وقتی که ما دربارش صحبت میکنیم این هسته که چقدر شما مردم در حکومت خودتان سهیم میدونیم. اگر بین انحصارگرایی کنیم، پس این منجر به این میشه که مردم اعتماد نکنن. ولی حتی گفتن کسایی که بستای حکمی دوره قبل بود، حسابای بانکشان کامل مسدود هست، چون اینا با حکم رئیس جمهور قبلی آمدن و او باید مسدود باشن. پس اینجا هرگز حکومت نمیتونه یک اعتماد سازی را بین حکومت و ملت ایجاد کنه، و این باعث میشه که مردم برای احتکار پول ادامه بدن. یعنی هرگز اعتماد نکنن که ما پولی را که در بانک ها داریم و بانک از طرف بانک مرکزی حمایت میشه، ما این پول را بگذاریم. نمیگن ما این پول خود را برداشت میکنیم تا زمانی که مطمئن شویم که حکومت یک حکومت با ثبات است. و این کاری که اینا میکنن، مردم حال ادامه دادن به این که پول خود را برداشت کنن، باعث میشه تا چرخه اقتصاد از گشت بمانه. وقتی که این کار صورت نگرفت، پول در گردش نبود، خب هیچ کسی حاضر به سرمایه گذاری نیست و کار کم کم از بین میره. وقتی که کار نبود، عاید نیست، عاید نبود، حکومت مالیات نداره، مالیات نباشه، پس یک بخشی از بودجه‌ای که امروز در حکومت فعلی به او ضرورت داره، میتونه که چرخهای اقتصادی کشور از کار بندازه و بانک ها همچون بانک ها منابع پولی هستند به خاطر سرمایه گذاری ها، چون قرضه را اینا میتن، بعضی از گارانتی های بانکی را اینا انجام میتن، باعث میشه که اینا هم از کار بمانند. وقتی که بانک دروازش بسته شد، یعنی هیچ گونه پولی در داد و ستد وجود نداره و باعث میشه که حکومت ها به صورت خودکار رو به زوال برن.
با ادامه سرویس خبری این ساعت با شما هستیم. یک منبع امنیتی در ولایت پروان از کشته شدن 4 نیروی طالبان و زخمی شدن 5 تن دیگر بر اثر انفجار مین در مسیر کاروان نظامی طالبان در شهر چاریکار ولایت پروان خبر داد. بلال کریمی معاون ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد 2 نفر از تروریست‌های داعش که احتمال دارد به این حمله مرتبط باشند توقیف شدند. یک منبع نزدیک به طالبان هم گفت این گروه نیروهای بیشتری به شهر چاریکار اعزام کرده است و این نگرانی وجود دارد که تروریست های داعش نیروی خود را تقویت کرده باشند. همزمان روز جمعه یک پایگاه وابسته به عناصر داعش نیز در ولایت پروان کشف شد که در این عملیات شماری از نیروهای این گروه تروریستی کشته شدند. مبارزه با تروریست های داعش یکی از تعهدات اصلی طالبان در روند مذاکره با آمریکا در دوحه قطر به شمار می رود. طالبان از توقیف 4 فرد متهم به آدمربایی در کابل خبر دادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتی نوشته است که در مربوطات سرک دوم حوزه 8 شهر کابل 4 آدم رو با شناسایی و توقیف شدند. جرایم جنایی برغم وعده طالبان برای تامین امنیت هنوز هم جدی‌ترین مشکل مردم افغانستان به حساب می‌آید. طالبان در هفته گذشته اجساد 4 مرد متهم به آدمربایی را در شهر هرات در ملای عام به دار آویختند. این اقدام واکنش‌های زیادی را با دنبال داشت، اما طالبان می‌گویند برای عبرت دیگران دست به چنین کاری زدند. تحریک طالبان پاکستان روز جمعه اعلام کرد که تا تاریخ 20 اکتبر در منطقه وزیرستان جنوبی آتش‌بس متقابل خواهد بود. پیش از این عمران خان صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه گفته بود اسلام آباد در حال گفتگوی صلح با نمایندگان برخی از طالبان است. وی خاطر نشان کرد دولت آماده است شبه نظامیان یا همان تحریک طالبان پاکستان را که سلاح خود را بر زمین می‌گذارند عفو کند. صدر اعظم پاکستان این مذاکرات را اقدامی برای برقراری صلح توصیف کرد و افزود گروه‌های مختلفی از درون تحریک طالبان پاکستان خواستار صلح و گفتگو با دولت هستند، بنابراین ما با آنها در حال مذاکره هستیم. پیشتر رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه پاکستان هم در سخنان جداگانه مذاکره دولت با شورشیان و افغانان را ممکن دانستند. اسلام آباد کنار گذاشتن اسلحه، مشارکت نکردن در اقدامات تروریستی و رعایت قانون پاکستان را با عنوان شروط اصلی مذاکره و صدور فرمان عفو اعضای گروه تحریک طالبان اعلام کردند. تحریک طالبان پاکستان عمدتاً در مناطق شمال غرب پاکستان و در مرز با افغانستان فعالیت می‌کند و نیروهای دولتی پاکستان را هدف قرار می‌دهد. پنتاگون از سرنوشت خلبانان افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند ابراز نگرانی کردند. این خلبانان افغان که در ایالات متحده آمریکا آموزش دیدند و همراه خانواده‌هایشان در مجموع به شمار 143 نفر از یک ماه پیش به این سو در آسایشگاهی در یک منطقه دوردست در دوشنبه برای انتقال به ایالات متحده آمریکا انتظار می‌کشند. برخی گزارش‌ها آکی است که شماری از این خلبانان افغان که در ازبکستان به سر می‌برند نگران آنند که دولت تاشکند آنان را به حکومت طالبان تسلیم کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تعطیل شدن 2500 مرکز درمانی در افغانستان. دانش آموزان دختر سنف ششم با بالا در افغانستان همچنان بلا تکلیف. و سازمان ملل متحد تعهدات کشورهای کمک کننده به افغانستان محقق نشده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. همانطور که در مشروع خبرها هم به سمعتان رسید، اخیراً کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از بسته شدن 2500 مرکز بهداشتی در افغانستان در هفته‌های اخیر به دلیل نبود منابع مالی خبر دادند. پیرامون این موضوع گفتگوی داشتم با سید قاسم مظفری، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، و در ارتباط با مشکلات اقتصادی که این وضعیت را پدید آورده و معضلاتی که این موضوع برای طالبان و بخصوص برای مردم افغانستان با وجود خواهد آورد. دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
خدمت شما سلام عرض میکنم از طریق شما برای شنونده خوب رادیو شما. چیزی که بسیار مهم است، یک نظام میتونه که در دو بخش اساسی به اصطلاح توانایی داشته باشه تا اون نظام را بتونه ادامه بتونه یا کنترل بکنه. یک بخش امنیت و دو هم مشکل بحث اقتصاد که طالبا حالا تانستن تا حدود قناعت بخش نسبتاً قناعت بخش امنیت را تأمین بکنه، ولی با آمدن طالبا تمام بنیادها و بنیه‌های اقتصادی مملکت در هم فرو ریخت و از بین رفت و کار و بار سقوط کرد، معاشات مامورین اینا از بین رفت، غریبی و کارها و بشه‌ها نابود شد. بانک جهانی هم در کنار این موضوعات مسائل بانکی روانه کمک‌های جامعه جهانی هم شکلی از اشکال با توجه به اینکه طالبا یک حکومتی را که قبلا البته تعهدات را با امریکا طرف امریکا داشت و بعدها با جامعه با خیلی از کشورهای دیگه که وعده سپرده بود که حکومت همگانی و همشمول را در افغانستان سازمان به میان میاریم و حقوق بشر، حقوق زنها و آزادی بیان امثال اینا را ما تامین میکنیم و یا رعایت میکنیم، که در نهایت این وعده ها یک مقدار به بن‌بست خورد و عملی نشد، جامعه عمل به خود نپوشید. بنابراین فشارها را جامعه جهانی و در رأس امریکا و سایر کشورهای دیگه هم به همین شکلی موضوعات را پیش کشیدند و حتی کشورهایی که متاسفانه بگویم که با اینا زد و بندهای سیاسی پشت پرده هم داشتن، اونا هم حاضر نشدن با این وضعیت که طالبا پالیسی را که با پیش گرفتن و عمل کرده را که از خودشان نشان دادن، همونا هم جرأت نتانستن تا دولت امارت طالبان را برسد بشتفه. بنابراین اینا مزید ضمن مشکلات هایی که با ورود اینا به وجود آمد مزید بر علت شد که تا اکمالات به اصطلاح جامعه جهانی در مجموع یا همکاری های اونا قطع شده و در نهایت در کنار سایر پدیده های منفی عدیده‌ای که ملت ما را به چالش کشیده و به سطوح رسانده، پدیده یعنی بسته شدن و محدود شدن 2500 مرکز بهداشتی و نظامی و مرکز بهداشتی است که هم پیامد مرگبار را به دنبال خواهد داشت. چند وقت دیگه وعده دادن و اخطار دادن که اینا میتونن به اصطلاح یک مقدار گذران بکنن و بعد از او هم امکانات و دارو اینا به پایان میرسه، کاملا مسدود میشن. وقتی که این مراکز درمانی مسدود شده، ما شاید یک بحران بزرگی از امراض و به اصطلاح مرگ و میری در سطح کشور ما خواهد بودیم. بنابراین اینا میتونه که در مجموع مصیبت های را، یعنی گرفتاری های را که دولت امارت اسلامی داره، به گرفتاری های اینا افزوده شده، بالاخره دست ملت و مردم به یخن اینا خواهند افتاد و در نهایتش حکومت طالبان را مردم و ملت به چالش خواهد کشیدن.
بله، صبح قسمی که شما هم اشاره کردید، با توجه به شعارهای همیشگی مجامع جهانی علال خصوص ایالات متحده و متحدانش مبنی بر دفاع از حقوق بشر و در نظر داشته مسائل انسانی، هم مشاهد هستیم که متاسفانه حساب‌های بانکی افغانستان مسدود شده که این قضیه در درجه اول آسیبش به مردم افغانستان میرسه و در حال حاضر هم کمک‌های مالی به نظام بهداشتی که از نظر حقوق بین‌الملل هیچگاه نباید با تحریم مواجه شود صورت گرفته و کمکی صورت نمیگیره، که هشدارها و اخطارهایی داده شده مبنی بر سقوط وضعیت بهداشت و نظام بهداشتی در افغانستان. تحلیل شما پیرامون این دوگانگی ها چی است آقای مظفری؟
ببینید ما خو همیشه از این کلدوری های قدرت های بزرگ من در رفت، مخصوصا امریکایی ها اولین بار نیست، همیشه اونا از این چماقا علیه کشورها، دولت ها و ملت ها استفاده کردن. بنابراین اونا در راستای منافع خودشان هیچ رسیدن به اهداف خودشان و از هیچ به اصطلاح حربه اینا دریغ نمی کنه. یعنی مقررات بر اینا وقتی که با منافع اینا در تضاد باشه پیش اینا ارزش ندارن، همه را زیر پا می گذارن. امریکایی ها می بینیم بر اساس پیامت ها و آموزاد بند هایی که با امارت طالبا و قبل از پیروزی امارت طالبا داشتن، تعهدات را که با هم در پشت پرده پنهانی انجام داده بودند، اینا عوارض و نواقصی به وجود آمده در تعهدات خودشان که به اصطلاح یا اینا کوتاهی کردن یا اونا کوتاهی کردن و این برای خروج نابهنگام اینا و این همه وضعیت رقتبار را که به بار آورد و به اصطلاح افغانستان دار و نداره افغانستان را شکل به باد فنا دادن، بنابراین پالیسی های امریکا بر وفق مرادش پیش نرفت، طالبا بر وفق مراد اونا عمل نکردن، بنابراین اونا از همین وضعیت و مسدود کردن دارایی های عامه مردم به عنوان یک حربه اینا استفاده کردن. اینا نه با منطق انسانی جور، نه با منطق اسلامی جور، نه با هیچ وضعیتی به اصطلاح تصامیم امریکایی ها و غربی ها به اصطلاح جور در منه. ما این بیشترین فشار را حالا طالبا، نظام طالبا و یا اون و اونایی که در رأس هست و قدرتمندا، این بحران به اونا ما فکر میکنم اثر منفی نخواد گذاشت. به اونا فهمیده نمیشه باج این بحران را و مصیبت عظمای این بحران را این ملت مظلوم است که میکشه و با مرگ فعلا دست پنجه نرم میکنن. لقمه نان خشک برای مردم میسر نمیشه. اونی که حتی کسانی که صاحب زندگی بودن پول خود نمیتونه از بانک بگیره استفاده بکنه، به اصطلاح پول ندارن. انسانای توانمند هم امروز در سطوح آمده، از گرسنگی اونا را هم تعریف میکنه، مشکلات اقتصادی اونا را هم تعریف میکنه. این فقرا را که سر بگذاریم سر جاش که اونا مردم با پیدا کردن روزمره در 24 ساعت زندگی خودشان چند قرصنانی را پیدا میکردن تا امرار معاش بکنن، با توجه با محدود کردن سرمایه های مردم افغانستان توسط آمریکا، همین زمینه ها هم از دست مردم رفت و گرفته شد. امروز مردم با پیدا کردن لقمه‌نان و مصیبت های بزرگ گرفتار هستند که دچار فقر و تنگدستی و حتی با مرگ روبرو. شما شاید رسانه ها را بشنوید که خیلی ها مردم خودکشی کردن به خاطر نداشتن نان و مسائل آشامی. و شما میبینید همین دیشب خانمی فرزندان که به فروش رساندن و بعد از این وضعیت به این شدید پیش میره و مردم لقمه نان ندارن بخورن. ولی امریکا در رفع این فشارهای غیر معقول و غیر منطقی و غیر انسانی را بر ملت ما وارد کردن. این فشارها با دولت امارات ما فکر می کنم با اونایی که قدرت دارن توان دارن به اونا تاثیر نمی کنن. باج و مصیبت این همه گرفتاری ها را این ملت محروم و مظلوم پای برهنه است که می کشن. بنابراین این عمل کردشان ما فکر می کنم با یک میلیار اسلامی را که بگذاریم پرجاش با میلیارهای انسانی هم اینا سازگاری نداره که اینا این فشارها را وارد کردن. من ما میتونیم اینا باید از فشارهای دیپلماتی و فشارهای سیاسی و دیپلماتی که خودشان در راهای رسیدن به اهداف سایر اهداف خودشان باید فشار بیارن، نه اینکه لقمه نان را از جیب مردم و از دهن مردم بگیره که مردم در نهایت از فقر و از کمبود مواد غذایی و اضافی و نداشتن لقمه نان
بله استاد، در پایان بفرمایید که اکنون به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان، وظیفه جامعه جهانی و خصوصا بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و صلیب سرخ جهانی در قبال حمایت از مردم افغانستان و خروج از این بحران چی میتونه باشه؟
ما به همون شکلی که این مؤسسات خیریه جامعه جهانی شعارشان شعار انسانی و کمک به انسانهای به اصطلاح فلاکت زده و محروم و مظلوم هستن، بنابراین ما فکر میکنم که اونا اگر با همین شعارهای خودشان هم نوا باشه، باید در این دوره حساس از تاریخی و در این دوره حساس و بحرانی کشور ما باید دست ملت و مردم محروم و مظلوم ما را بگیرن، نگذارن که اینا حیات امون فلاکتبارشان را هم از دست به فرزندانشان را به فروش برسانن و یا خودشان را دست خودکشی ها بزنن. بنابراین اینا میتونن در راستای خواسته های بلند و بلند بالای خودشان یا خواسته های سایر خواسته های وقت خودشان فشارهای دیپلماتیک جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ بر اینا وارد بکنه، نه اینکه مؤسسات بین المللی کمک رسان کمکانشان را بر مردم ملت موفق بکنه. ما فکر میکنیم بهترین راه حل عمیق، راه حل انسانی که جامعه جهانی رسالتشان و مؤسسات کمک رسان بین المللی همی است که در این برهه حساس از تاریخی و که بحران به شدت دامن ملت ما را در بحث تحولات سیاسی گرفته دست مردم ما را بگیره، کمک های به اقتصادی خودشان را که به مردم تعلق میگیره، کمک های بشردوستانی خودشان را از قبیل ادویه و مواد خوراکی را که به مردم محروم و مظلوم ما را ربط میگیره، اینا را هر چاجل اینا توجه به فرار رسیدن فصل سرمای زمستان سرازیر بکنن، کماف سابق ادامه بده، نه تنها کماف سابق ادامه بده بلکه تشدید بکنن که بحران به شدت شدید شده و ملت ما با مرگ دست پنجه نرم میکنه. اینا را امیدواریم که با سیاست های سیاسی نسازن این موضوعات را و کمک هایشان را ادامه بدن تا مردم ما در این برهه حساس و خطرناک از به اصطلاح از این بحران بدر آیند و مرگ بعد داخل لقمه نانی برای اینا میسر شود تا از شر امراض گوناگون و مرگ و میر از داخل و اینا نجات پیدا بکنند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. مؤلفه های امنیت پایدار در منطقه از دیدگاه مقام معظم رهبری عنوان مطلبی است که شنبه هر هفته به آن می‌پردازیم. اما موضوع گزارش ویژه امروز آمریکا و خروج خفتبار نظامی از منطقه. حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا طی سالهای طولانی سبب وخیم شدن اوضاع در منطقه از جمله در افغانستان، عراق، سوریه و همچنین ایجاد تنش‌های امنیتی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان شد. جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان نه تنها به قدرت امپریالیستی ایالات متحده آسیب رساند، بلکه به قطبی سازی در منطقه انجامید، به گونه‌ای که اکنون اقدامات سیاسی آمریکا از سوی تحلیلگران اشتباهی بزرگ قلمداد می‌شود. والدن بلو، تحلیلگر مسائل نظامی، در گزارشی در میدل ایست نیوز می نویسد خروج نظامی آمریکا از عراق و افغانستان نشان دهنده پایان استراتژی درگیری مستقیم نظامی برای تغییر نقشه سیاسی منطقه است. لیبرالیست ها و ترقی خواهان در آمریکا امیدوارند پایان دادن به تعهد نظامی در افغانستان شرایط را برای بازسازی اساسی سیاست خارجی ایالات متحده فراهم کند. اما بسیاری شک دارند که آمریکا واقعاً درس خود را آموخته باشد و همچنان به این باورند که جو بایدن به دنبال بهانه جدیدی برای حفظ حضور نظامی در منطقه است. در همین باره کارشناسان میگویند دولت بوش با نادیده گرفتن درس‌های ویتنام و اقدامات بریتانیا و شوروی در افغانستان، آمریکا را به سمت دو جنگ در غرب آسیا سوق داد که امکان پیروزی در آنها وجود نداشت. باراک اوباما نیز که در سال 2009 با وعده پایان دادن به جنگ‌های غرب آسیا روی کار آمد، از این رفتار مستثنا نبود. در زمان ریاست جمهوری اوباما، بخش عمده نیروهای آمریکایی در اولین دوره ریاست جمهوری اوباما به خانه بازگشتند، اما او بار دیگر هزاران نیروی دریایی و نیروی ویژه را برای آنچه مبارزه با داعش نامید مجدداً راهی عراق کرد. در حالی که اسناد و شواهد نشان داد که داعش در نتیجه حضور ایالات متحده در منطقه به وجود آمد. اوباما همچنین با اعزام نیروهای ویژه و حملات هوایی مداخله بیپایان در جنگ داخلی سوریه را آغاز کرد و نهایتاً آمریکا را به یک درگیری چند جانبه کشاند. در افغانستان هم اوباما با تصور اینکه می تواند طالبان را فلج کند، در اقدامی بی نتیجه 33,000 سرباز و 68,000 نیروی مستقر در این کشور اضافه کرد. اوباما حتی جنگ را به پاکستان کشاند. این جنگ جان صدها غیر نظامی بیگناه را گرفت و اردوی آمریکا جنایات خود را خسارت جانبی خواند. با این حال اوباما این واقعیت را تایید می کرد که گرفتار شدن در غرب آسیا با ایجاد نارضایتی داخلی و خارجی از قدرت آمریکا کاسته است. در همین حال کارشناسان میگویند یکی از عوامل تأثیرگذار در به قدرت رسیدن دونالد ترامپ شدت احساسات ضد جنگ او بود و این مسئله را طی کارزار انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 2015 و 2016 به طور مرتب به مردم یادآوری میکرد که هیلاری کلینتون رقیب دموکرات او در سال 2003 یعنی هنگامی که سناتور بود به حمله به عراق رأی داده بود. با این وجود ترامپ هم وقتی پای در قصر سفید گذاشت غرب آسیا را بیش از پیش بی‌ثبات کرد. حمایت وسیع او از رژیم اسرائیل یکی از عوامل ایجاد ناامنی در منطقه بود. ترامپ با انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی جهان اسلام را خشمگین کرد. ترامپ همچنین با بازگذاشتن دست عربستان برای خرید اسلحه و عراق قادر ساخت تا مداخله بی‌رحمانه در جنگ داخلی یمن را با شدت بیشتری پیش بگیرد. یک ماه بعد از این ماجرا رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا گفت تاریخی برای پایان مداخله آمریکا در سوریه و حضور 2500 سرباز آمریکایی در عراق وجود ندارد. ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود هزاران سرباز را در افغانستان نگه داشت و تنها در فوریه 2020 به اردو دستور داد تا سربازان را تا نوامبر 2020 از این کشور خارج کند تا در آستانه انتخابات به وعده خود عمل کرده باشد. اما در بامداد روز جمعه 2 جولای 2021 در سکوت مطلق اتفاق رخ داد که تنها چند ساعت بعد صدایش همه دنیا را پر کرد. این اتفاق اعلام غیر منتظره خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی بگرام در افغانستان بود. بایدن اواسط ماه اپریل سال روان میلادی در اتاق معاهده قصر سفید، همان اتاقی که جورج بوش پسر ماه اکتبر سال 2001 در آن آغاز حمله به افغانستان را اعلام کرده بود، از تصمیم دولتش برای خارج کردن تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان خبر داد. رئیس جمهور آمریکا گفت این عملیات عقب نشینی نهایتاً تا 11 سپتامبر امسال، یعنی 20 سالگرد حوادث 11 سپتامبر که دستاویز حمله به افغانستان قرار گرفته بودند، کامل می شود. بایدن در سخنرانیش که از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا نیز پخش شد گفت وقت آن است که طولانی‌ترین جنگ آمریکا را پایان دهیم. وقت آن است که نیروهای آمریکایی به خانه برگردند. من اکنون چهارمین رئیس جمهور آمریکا هستم که شاهد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان است. 2 جمهوری‌خواه، 2 دموکرات. من این مسئولیت را تحویل یک رئیس جمهور پنجم نخواهم داد. تصمیم بایدن به عقب نشینی از افغانستان در داخل آمریکا واکنش‌های دوگانه‌ای را برانگیخت. فعالان ضد جنگ و بخشی از حامیان بایدن از این بابت خوشحال شدند که طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا قرار است رسماً به پایان برسد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در پیامی به مسلمانان جهان به مناسبت ایام حج با اشاره به درک غلط آمریکا از حضور در افغانستان فرمودند همین درک غلط موجب شد که آمریکا در افغانستان تحقیر شود و پس از آن ورود پر سر و صدا در 20 سال پیش و پس از به کار بردن سلاح و بمب و آتش در برابر مردم بی‌دفاع و غیر نظامی خود را در باتلاق حس کند و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن بیرون برد. همچنین حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت ایران افغانستان را کشور برادر، هم زبان، هم دین و هم فرهنگ ایران خواندند و با ابراز تأسف عمیق از مشکلات این کشور گفتند
20 سال آمدن افغانستان رو اشغال کردن و در این 20 سال انواع و اقسام ظلم‌ها رو به افغان‌ها کردن، انواع و اقسام، مجلس عزاشونه، مجلس عروسیشونه بمباران کردن، جووناشون رو کشتن، عناصر فراوانی از اینها رو بی جهت به زندان‌های گوناگون انداختن، ده ها برابر مواد تولید مواد مخدر رو افزایش دادن در افغانستان، ده ها برابر، چند ده برابر این کارا رو کردن. یک قدم هم برای پیشرفت افغانستان بر نداشتن. این افغانستان امروز از لحاظ پیشرفت‌های مدنی و پیشرفت‌های عمرانی و اینا از اون زمان اگر عقب‌تر نباشه جلوتر نیست.
همچنین مقام معظم رهبری در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کردن ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی، ملت افغانی، دولت ها میان و میرن، انواع و اقسام دولت ها در این سال ها سر کار آمدن در افغانستان، میان دولت ها میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان، ما طرفدار ملت افغانستان هستیم. دولت ها هم نوع رابطه دولت ما با دولت ها بستگی داره به نوع رابطه اونها با ما و امیدواریم که انشالله خدای متعال خیر مقدر بفرماید برای مردم افغان و اونها را از این وضعیت نجات بده.
در پایان باید گفت کارشناسان میگویند این یک واقعیت است که امریکا بارها در افغانستان تحقیر شد. اوج تحقیر آن زمان بود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از 20 سال اشغال افغانستان اعتراف کرد که دیگر نمی‌خواهد کشته شدن سربازان آمریکایی در افغانستان را ببیند. بایدن شرمسار از کشته شدن بیش از 2400 نفر و جراحت حدود 21000 سرباز آمریکایی همه نیروهای نظامی کشورش را از افغانستان خارج کرد تا مردم آمریکا بعد از جنگ ویتنام شاهد بزرگترین شکست کشور خود در دوره معاصر باشند. سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، اینک در ادامه برنامه های رادیو دری گلبانگ غزل تقدیمتان می شود.
گلبانگی از شعر پارسی پیش کشی پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبود پیش از تو. به نام خدا. فرصتی دست داد تا گلبانگ دیگر را در محضرتان بکشاییم، گلبانگی که بر شعری از امیر خسرو دهلوی و آواز مظفر شفیعی نشسته است. امید که دقایق پربهره‌ای را با گلبانگ امروز به تجربه بنشینید.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا. سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز، بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز دلدار جدا.
دیده از بحر تو خونبار شده ای مردم چشم، مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. دیده صد رخنه شد از بحر تو خاکی زرهت، زود برگیر و بکن رخنه دیوار جدا. میدهم جان مرو از من، وگرت باور نیست بیش از آن خواهی بستان و نگهدار جدا. حسن تو دیر نپاید چو ز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا.
دیدم بحر تو خون بار شد، ای مردم چش مردمی کن، مردمی کن، مشو از دیده خونبار جدا.
ما هم می سراییم، سرایش ابر می بارد و من می شوم از یار جدای امیر خسرو دهلوی را که این لحظه برای خداحافظی من با شما مستاق می یابد، شما که یاران موافق برنامه بودید. این جانب نصیر مجاب و خانم بیات در خدمت شما بودیم. خدا یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هستند، ثروتی متعلق به ملت‌ها در طول تاریخش. پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینها باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آبرو گل نه
شاید اینو